بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه صبر و ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. در ادامه بحث در باره صفات پرهیزگاران، امروز به 14 صفت از صفات اونها میرسیم. میفرماید و انفسهم عفیفه. پرهیزگاران دارای نفوس عفیفند و صاحب مقام عفتند. برای اینکه روشن بشود حقیقت عفت چیست، اول میریم سراغ معنای لغوی، بعد هم سراغ اصطلاح علمای اخلاق، و بعد هم میریم سراغ روایاتی که در این زمینه وارد شده تا حقیقت عفت که یکی از صفات برجسته متقین است معلوم شد. از نظر لغت گفتن عفت از عفه گرفته شده، همین عفت رو با ضم عین بخوانیم عفه، و عفه به معنی باقی مونده چیزی، یه کمی غذا تا ضعف بماند، عرب به آن میگه عفه. اون وقت عفت یعنی چه؟ یعنی قناعت به اون مختصر باقی مونده. پس عفت قناعت میشود به شیء قلیل و شیء کم. هر کسی که قناعت به چیز کمی کند میگن دارای مقام عفت هست. بعدا معنی از این فراتر رفته و به طوری که راغب در کتاب مفردات که از کتب بسیار خوب لغت است و تفسیر لغات قرآن میکند، در اونجا آورده میگه عفت حصول عادتون لنفس تمتن و به ها ان غلبت شهوت. عفت حصول حالتی است در نفس آدمی که او را جلوگیری می کند از غلبه شهوات. یعنی اگر به زبان فارسی ساده امروز خودمون در بیاریم، عفت یعنی حالت کنترل در مقابل شهوات. خیلی ساده میشه، فلان کس دارای مقام عفت هست، یعنی در درون جانش یه حالتی هست که او رو در مقابل شهوات کنترل میکند. و شهوت که در اینجا میگیم فقط به معنی شهوت جنسی نیست، معنی عام داره، حالتی که انسان رو در مقابل غلبه شهوت جنسی کنترل میکند عفت هست، حالتی که انسان رو در مقابل شهوت مال و ثروت کنترل میکند عفت است، حالتی که انسان رو در مقابل شهوت جاه و مقام کنترل میکند آن هم عفت است. عفت اون حالت حالتون لنفس تمتن و به ها ان غلبت شهوه که همون ضبط و کنترل نفسانی است. گاه می شود تغییر به خیشتنداری کنیم. فقط عادت خیشتنداریه. این تغییر هم در باره فت می توان کرد. خب این معنی لغوی فت و فهمیدیم حقیقت فت یعنی که آدم با فت یعنی آدمی که اون حالت نفسانی رو داشته باشد بتونه جلو غلبه شهوات رو بگیره. وقتی طوفان شهوات پیش بیاد، عواملی پیش میاد که تحریک شهوات او رو در زمینه جنسی مال مقام میکنند، اون عادت او را در مقابل حرام نگهداری کنند. این عادت است. و اما از نظر اصطلاح علمای اخلاق که زیاد هم با معنی لغوی فاصله ندارد، این است که علمای اخلاق لابد اطلاع دارید تمام اخلاق فضیله رو در چهار اصل خلاصه می کنن. تمام اخلاق بشر: اول حکمت، دوم عفت، سوم شجاعت، چهارم عدالت. این اصول چهارگانه علم اخلاق است: حکمت و عفت، شجاعت و عدالت. تمام اخلاق حسنه میگن منحصر در اینهاست. این چهارتا از کجا پیدا شد؟ این شرح میگم درست عرضم رو دقت کنید. پایه علم اخلاق اینجاست. ریشه این چهارتا از کجا پیدا شد؟ میگم در درون انسان سه قوه بیشتر نیست. یکی قوه ادراک است، فهم و شعور، یک. دوم قوه شهویه است، قوه جاذبه. سوم قوه غضبیه است، قوه دافعه. سه قوه: قوه ادراک، قوه جاذبه، قوه دافعه. میگن اگر قوه ادراک انسان در حد تعادل باشه، اینا به اسم میگن حکمت. حکیم کسی است که قوه مدرکش در حد تعادل باشه. اگر آدم کم فهم باشد، کودن باشد، این حد نقصان قوه ادراکه. نه، بعضی هم هستن یه مقدار اون طرف افتادن از نظر ادراک. چیز میفهمه اما دائما فکرش عوض میشه. بس که فکر دارای جریان و سیلان است، یه نظریه اتخاذ میکنه متزلزل میشه، میره نظریه دوم متزلزل میشه، نظریه سوم. دائما مشغول انتخاب نظریه است، ثبات و قرار نداره. درباره فخر رازی محصل معروف اهل سنت میگن، بعضی ها اسمش امام المشککین گذاشتن، این در فهم و شعور خب واقعا مرد با استعدادی است، تفسیرش هم پیداست و تفسیرش هم تفسیر جالبی است، حالا نقاط ضعفی دارد بماند، ولی از نظر نوآوری تفسیر فخر رازی از بهترین تفسیرهاست. با تمام ضعف‌هایی که در بعضی قسمت‌ها داره، جبری مسلک هست، اینا جای خودش. یعنی این مرد اون استعدادش یه مقدار طرف افراط بوده. هی در همه چیز شک می‌کنی، شبهه می‌کنی، تردید می‌کنی. بنابراین این حد افراط هم در فهم ادراک به درد نمی‌خوره که استقرار نظریه پیدا نکند و ثبات فکر پیدا نکند. اون درم هم کودن باشه، چیزی نفهمه، به درد نمیخوره. حد اعتدالش اسم چی شد؟ حکمت. و اما قوه جاذبه که نام دیگرش شهوت است، این قوه باید در سرحد اعتدال باشه. آنچه مایه سعادت است جذب، آنچه مایه بدبختی است جذب نکنه. اگر قوه جاذبه و قوه شهوات در حد معتدل باشد اسمش عفت میذارن. عفت یعنی حد وسط در شهوات. بعضی ها اون طرف قضیه افتادن، اصلا قائل به زندگانی به اصطلاح رهبانیت هم. اگر ما ازدواج کنیم از زندگی عقب میافتیم، اصلا توجه به غیر خدا میشود، ما را از سیر و سلوک باز میدارد، ما را از مقامات عرفان محروم میکند، اصلا زن را از زندگی باید حذف کرد، زن هم شوهر از زندگی باید حذف کرد. این همون زندگی رهبانیت است، طرف تفریق. از اون طرف هم هوسبازی و شهوترانی و آلودگی به انواع فحشا و منکرات، اونم طرف افراد. سرحد وسطش این ازدواج سالم مشروع اسلامی میشه. فقط در مال مقداری که برای زندگی لازم است بسیار خوب، اما حرص بزند از همه یا جمع کند، حلال و حرام رو هم بریزد، نه، افراط و تفریط. و همینطور در برنامه های دیگر حد وسط و تعادل در قوه جاذبه اسمش افتت است. و اما در قوه غضبیه، قوه دافعه، بعضی ها اصلا از سایه خودشون هم میدرسن، راه میره سایه همراهش راه میره. خب سایه انسان با انسان راه میره دیگه، خیال میکنه یه نفر پشت سرش آمده، قصد جانش داره، فریاد میکشه. بعضی ها اصلا خب خیلی واقعا از این طرف افتادن، یه مقدارش ممکن است برای بعضی ها اختیاری نباشد، ولی یه مقدار زیادیش هم اختیاری هست. تلقین هست، ترس هاییست که انسان خودش به خودش تلقین می کند. در همین موقع بمباران ها و موشکباران ها و این ها بعضی ها واقعا به خودشون تلقین می کردن. من گفتم مگر چند بار بنا از ما بمیریم؟ تو که هر روز از این ترس داری می میری، خواهی یه بار با موشک می میریم تمام میشه. ای هر روز از ترس داری می میره، یه مردن مجدد مگر چند به جان داریم باید بدیم؟ او یکی هر طوری سر همه خلق خدا آمد، سر ما هم میاد دیگه، چه خبره؟ بعضی ها هستن دیگه اون برای قضیه افتادن. این غلط، از اون طرف این طرفش هم غلطه. مثلا رضیت قرمز میشود و خو احتیاطاً انسان پناهگاهی همون نزدیک هست یا جاهایی از منزل مطمئن‌تر هست. نه بابا ما نمیریم، ما میریم پشت بام تماشا کنیم ببینیم موشکه چه رقم وسط آسمان منفجر میشه. این هم تحوره، از این طرف این هم غلط. انسان خودشو دستی علکی بندازد به خطر، این ممنوعه، حرامه، از نفس راجبه. از این طرف هم هی بی جهت بترسه، اونم غلطه. حد و صدر اعتدالش اسم شجاعت، شجاعت حد و صدر. طرف افلاطش تحور، بیباکی، بی‌اعتنایی. طرف تفریطش جبن، هر اونم غلط. حد وسطش اعتدال، شجاعت. شجاع تصیف که بی خود نمی ترسه، ولی اونجایی هم که باید به ترسه احتیاط کنه می کنه. نرم کردن یکی از پهلوانها بد نیست. خب اینم ضرب المثل است، بشنوید. یکی از پهلوانها بود، خیلی شجاع و در میدان زورمندان قشنگ میستاد. یه روز اختلافش شد به یه نفر قصاب گویا. قصاب کارد قصابی رو در داشت دنبال این ترال کرد. گفتن تو که مقابلی همه پهلوان ها می ایستی چطور داری ترال میکنی؟ یا شما نمیدونی پهلوان با پهلوان دلده چه رقم اون شاغوره که دست میگیره اون بالاشی میگیره این نوکشو یه ذره تو بازوی آدم فرو میکنی. اما این قصاب خیال رو شکم من شکم بوستن به تا ته میکنه تو شکم من با این چیزش طرف شد. حالا این شجاع پهلوانه ولی در این شجاعت و پهلوانی حساب دستشه با قصاب که بخواد تا اون آخر شده. این جنگجوی ناشیه. من با یه پهلوانی که ناشی نباشه با ناشی که نمیشه وقت جنگ هست حساب کتابی هر چیزی داره. حالا این شجاعت نیست که این بیستد و شکمش سفره بشه وقت به وسیله این کار. شجاعت اینجای نفس درد. منظور این است که حد وسط در میان افراد و تفرید در قوه غضبیه میشه شجاعت. تا اینجا از اون اصول اربعه حساب چند تا چه رسیدیم؟ حساب چه قسمت؟ حکمت، عفت، شجاعت. و اما عدالت چه نقشی داره؟ ما سه نیرو که بیشتر نداریم. عدالت هماهنگ کننده اون قوای سگانه هست. هماهنگ کننده. اگر قوه غضبیه و شهویه تحت فرمان قوه عقلیه قرار بگیرد اسم این رو علمای اخلاق عدالت می‌دارن. تکرار می‌کنم، اگر قوه غضبیه و شهویه تحت فرمان قوه عقلیه قرار بگیرد و هر سه هماهنگ با هم بشوند اسم این رو عدالت می‌ذارند. پس عدالت علم اخلاق به معنی عدالت مقابل ظلم نیست. عدالت علم اخلاق یه معنی اصطلاح خاصی است که هماهنگی میان قوای سگانه بدن. اون هماهنگی در میان قوای سگانه بدن که واقع شد، انسان که واقع شد، این اسمش میذارن عدالت. این شد اصول چارگانه علم اخلاق: حکمت و عفت و شجاعت و عدالت. تمام علم اخلاق میفرمایند به این چهار اصل برمیگرده. هر چی پیدا کنید تا به اینجا معنی عفت رو در لغت و در علم اخلاق دانست. حالا که معلوم شد میفهمیم اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه صفات متقین که از آن حضرت نقل شده میفرماید چهاردهمین صفت از صفات پرهیزگاران عفت است، معنی عفت چیه؟ اونا کسانی هستن خودشونو در مقابل حوادث شهوت انگیز میتوانن کنترل کنن. رفیقش آمده میگه یه معامله خوبی برات پیدا کردم، خیلی شیرین و شیرین‌تر از عسل. جنسی از تو از اینجا میخریم و از اونجا میبریم بازار سیاه، از بازار سیاه یواش یواش رد میکنیم و هر یه تومن 5 تومن استفاده داره. میشینی حسابش میکنی در اون موقعی که مردم در فشار جنگ، در فشار کمبودها، در فشار ناراحتیهایی که دشمن بر ما تحمیل کرده هستن، خدا رو خوش میاد من دست به چین معامله بزنم، از اون طرف نگاه میکنن 1,000,000 سود خالص، این انگیزه شهوت. از اون طرف حالت عفت خطی در مقابل او ایجاد میکنه و ما نمیشه. جوان در مقابل یه صحنه جنسی و شهوت انگیز قرار میگیرد و مانعی هم برای او در مقابل آلودگی نیست. در اینجا خویشتن را کنترل می کند، مقام عفت رو حفظ می کند. و انفسهم عفیفه یه معنای جامعی دارد، همه این مسائل شامل می شود. حالا چند تا حدیث اینجا هست، من برای شما بخوانم. این حدیث انشاءالله به خاطر بسپارید، حدیث خوبی هست. و ببینید اونهایی که عفیفن در مقابل صحنه های هوس انگیز خودشون رو کنترل میکنن، در پیشگاه خداوند چه مقام والایی دارن. حدیث اول در نهج البلاغه است، کلمات قصار، جمله 474. قال امیر المؤمنین علیه السلام: من المجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجران ممن قدر فقط. کسانی که مجاهد در سبیل الله، در سبیل الله هم شهید هم میشن در راه خدا، مقامشون بالاتر از کسانی نیست که قادر بر هوسرانی بشن و خویشتنداری کنن. قدر فقط قادر شده، زمینه های هوسرانی برای او آماده است، ولی مقام عفت او رو کنترل میکنه. فرمود مجاهدان شهید راه خدا از یک چنین جوان، از یک چنین کاسب، از یک چنین انسان که دارای مقام عفت است، اونا از اینا بالاتر نیستن. اینم جهاده، این جهاد اکبره. جهاد اکبر کمتر از جهاد اصغر نیست، همش جهاده. بعد در زیل همین حدیث، حدیث اول رد نشدم، فرمود کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. اشخاصی که عفیفن و خویشتن دارند و کنترل شهوات میکنند، نزدیک است به مقام ملائکه برسند. هاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. حدیث دیگر از قرر الحکم امیر مؤمنان علی علیه السلام. قرر چون چاپهای مختلف داره، صفحه من نمیدم، با حروف ترجیح، این اولش الف، توی ماده الف در قرر الحکم میشه پیدا کرد، چون تنظیمش کردن بر حساب حروف ترجیح. باز قال امیر المومنین علیه السلام: اهل الافاف اشرف الاشراف. از این مقامی بالاتر نمیشود. اهل الافاف اشرف الاشراف، اشخاص با عفت از هر شریفی شریف هست، از هر انسان با ارزشی ارزشمند تر. و اما حدیث سوم از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، مخاطب هم ابوذر یا ابوذر. انی دعوت الله ان یجعل رزق من یحبنی الکفاف. انی دعوت الله ان یجعل رزق من یحبنی الکفاف و ان یؤتی من یبغضنی کثرت المال والولد. بهار الانوار جلد 77 صفحه 81 می فرماید: من دعا کردم که خداوند روزی دوستان من رو به اندازه کفاف و عفاف قرار بده، و دعا کردم کسانی که دشمن من هستن اینقدر مالشون بدهد و اینقدر فرزند که گرفتار شد در چنگال. و حدیث یادم از این از حافظه نقل می کنم، الان مدرکی نمیتونم دقیقا بگم، ممکن است پیدا کنید مدرکشو، قریب به این مضمون که پیغمبر اکرم از بیابانی رد میشد با جمعی از اصحاب، رسیدن به یه چوپان، گفتن اگر بشه یه مقدار از این شیر گوسفندان به ما بدی پولش هم بگیری. چوپان لشبازی کرد و چیزی نداد. پیغمبر فرمود خدایا ثروتش خیلی زیاد کن. رفتن سراغ دومی همینطور نداد. خداوندا ثروتش خیلی زیاد کن. رسیدن به سومی، استقبال کرد و خالصانه و مخلصانه مقدار قابل ملاحظه شیر برای رفع تشنگی و برای قضا هر دو در اختیار گذاشت و پیغمبر فرمودن اللهم ارزقه الکفاف و الافاق. عرض کردم یا رسول الله اونا چی ندادن؟ شما گفتی خدای خیلی پول بهشون بده، اما این که مخلصانه و خالصانه هر چی داشت در طبقه اخلاص گذاشت، عرض کردی خدا رو به اندازه کفایت و افت به او بده. فرمود نجات انسان در کفاف و افاق. اونا بدبختیه، گرفتاریه، شب و روز، وقت و بیوقت، همش باید آلوده باشه. یک ثروت عظیم رو اولا به دست آوردن ثروت های بزرگ بدون آلودگی نمیشه و نگه داشتنش هم بدون آلودگی نمیشه و جذب و خرجش هم بدون آلودگی نمیشه. بنابراین اینکه مصارف لازم زندگی مصارف محدودی است، اینا رو در شهوات باید صرف بکند تا قابل جذب بشه، دل بکند در راه خدا بده. نه، از اون طرف هم میخواد تو زندگی جذب کنه، ضروریات زندگی قابل جذب میشینه، همه میره سراغ تجمل پرستی ها و اسراف ها. کسانی بودن در همین مملکت زیر همین آسمان در زمان طاغوت، شاید بقایایی از اونها الان باشن، خانه که میخواست درست کنه اون زمان به من خبر دادم خانه 40 میلیون تومن شده بود که به حساب امروز از 400 میلیون هم اون طرف. تنها سقف خانهش رو در حدود یکی دو سال رو نقاشیش کار میکرد. یکی از اینها بود، تمام زندگیشو گذاشت روی خانه، دستگیرشو نمیدونم از ژاپن بیارن، درهاش از ایتالیا بیارن، سنگ مرمرشو از کجا عک بیارن، چیچیشو از کجا عک بیارن، و بالاخره هنوز تمام نشده بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد، چهلومشو تو اون خانه تکمیل شده گذاشتن. این بحشره دیگه مسئله زندگی، مسئله کفاف و افاق در سرحد کفایت و در سرحد افاق. من دارم از اینجا سراغ قرآن مجیدیت که از قرآن عرض کنم که لازمه در اینجا مخصوصا برای جوانهای عزیز، اما از طلب و غیر طلبه، و بعد هم چند جمله در باره روز قدس بگویم که فردا روز قدس است، اون هم لازمه آگاهی بیشتر در این زمینه داشته باشیم. قرآن مجید داستانی نقل کرده است به نام احسن القصص، یعنی زیباترین داستانهای واقعی. کدام داستانه؟ داستان یوسف. نحن نقص علیک احسن القصص به ما و اینا الک آدم قرآن. چرا زیباترین داستان قرآن، یا اگر این احسن القصص مطلق بگیریم زیباترین داستان عالم، چرا داستان یوسف؟ برای این که تبلوریست از مقام افت کامل در مقابل نیرومندترین انگیزه های شهوت. احسن القصص شد زیبا، جوانی مثل یوسف با اون زیبایی بیاد در دربار ملکه مصر، ملکه مصر به او دلباخته و دلداده بشود و تنها از چشم شوهرش از مصر خلوتگاه عشق درست کند و غلقت الابواب درها رو ببندد و قالت کیف لک. من چقدر تعبیرات قرآن زیباست. بعضی ها میرسن به یه مطلب نمیتونن مطلب رو صریحا بگن ناچاری و در لباسی از عفت کمم ندارن. قرآن همین کن، یعنی ترسیم کرده تمام اون خلوتگاهی که زلیخا فراهم کرد، اما هیچ تعبیر زننده ای هم درش نیست. و قالت هیتلک تعبیر بسیار فصیح و بلیغی است در عرب، معنیش این است آماده ام برای تو. خب این تمام مطلب منعکس شده، غلقت الابواب هم گفته، ولی در این حال یه تعبیری که از نظر افتت بیان زنندگی داشته باشد نیست. و این از معجزات قرآنی که مسائل رو تا تمام خودگریزش رو میگه، اما در این حال رعایت تمام نکته‌ها رو میکن. وقتی یوسف خودش در چنگال همسر عزیز مصر، زلیخا زیبا جوان از هر نظر آراسته، حتی میگن اون خلوتگاه رو با تمام وسائل تحریک جنسی آراسته، عکس های زننده محرک در در و دیوار طرف این طرف اون طرف، شاید اون عطریاتی چون بعضی از انواع عطر است که تأثیر عمیق در تحریک جنسی دارد، در اون فضا پخش کرده، خود رو چنون آراسته، همه وسائل برای لغزش یوسف آماده. در اینجاست که مقام افت و برهان رب جلو آمد. قال معاذ الله، که تعبیر خوبی، خودمو در پناه خدا قرار میدهم، به خدا پناه میبرم، یعنی اگر محفوظ موندم از نیروی افت باطنیم بود، یه حفظ خدا بود. یه لحظه مردی در ذهنش زد، جاذبه نام الله در قلب او روشن شد، معاذ الله خدا هم اونو حفظ کرد. داستان مفصل، من دو سه نکته در این گوشه و کنار دارم میگم. در همین داستان یوسف دو تا آیه در قرآن داریم که استفاده ازش میشه، مسئله تنها به زلیخا منحصر نمیشه، مسئله فراتر از زلیخا هم بوده. یه آیهش این آیه، آیه 33 سوره یوسف، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. بعد از آنی که سر و صدا پیچید در شهر مصر و عده‌ای از زنان مصر نشستند و گفتند ملکه مصر علاقه پیدا کرده است به غلامش، غلام کنعانی، انا لنراها فی ضلال مبین، عجب زن بی‌سلیقه‌ای است، تازه عاشق شده، عاشق غلامش شده. مقام ملکه مصر رو در هم شکسته، زیر پا گذاشته، نشستند و در بارک صحبت کردن. ملکه مصر هم که اونا رو میشناسه، قماش خودش هستن. با حساب اینها رو میرسم، دعوتشون میکنم و بهشون نشان میدم شما از من بدتری. دعوتشون کرد با اون مجلس، با اون تفصیلات رو میره ها رو دست اینها داد و کارده ها رو دست اینها داد و وقالت خروج علیهن یوسف، بیا وارد این مجلس شو. وقت یوسف به حکم اجبار وارد شد، فلم ما رعینه اکبرنه و قد حقن عیدیه. زنان حوثباز نیست چشمشون به جمال یوسف که افتاد، خیلی در نظرشون عجیب آمد. آنچنان از خود بی خود شدن که دستهای خود را بی خبر بردن. قطعنه باب تفعیله، میرسیم یه خراش کوچک ندادن، واقعا بریدن. قطعنه ایدیهون، خون از دستار داشت میچتیم. زلیخا در اینجا فاتح و فیروز و شیر شد. قالت عذاب کن من لذی لمتون نمیره، این همون است که منو ملامت کردید و در باره من پشت سر من زیبت کردید. شما نگاه کنید همون وضع منو پیدا کردید و شرائطی همچون من. تا اینجا حساب در دستتون باشد تا دنبالشو از خب. در اینجا یوسف چی میگه؟ قالت فذلکن الذی لمتننی فیه. بعد یوسف یه جمله میگه، مقام عفت یوسف اینجا. عفت گاهی باید یه باهایی هم انسان برش بپردازه، مجانی و ارزان تمام نمیشه. گاهی باهای سنگین باید بپردازه یه جوان برای حفظ داماد خودش از بی‌عفتی. قال رب السجن احب الی، خدایا اون زندان وحشتناکی که زلیخا منو به اون تهدید میکند که اگر تسلیم شهوات او نشوم منو به سیاه چال زندان میاندازد، اون زندان برای من شیرین تر است از این که در زندان شهوت زلیخا باشد. و لا تصرف عنی کیدهن، اگر این نقشه های شوم این زنان از من بر نگردانی اصف و الیهن، منم ممکنه پام بلرزه. خدایا تو مرا حفظ کن، تو مرا نجات بده. عبارت آیه رو دقت کنید، مما یدعونه، یدعونه سیره مفرده یا جمعه؟ سیره جمعه، جمعه مؤنث اینجا. مما یدعونه میگیرن، یعنی زنان مصر مرا دعوت به آلودگی میکنن. نه تنها ملکه مصر، یه نفر از این معلوم میشه اونها هم وارد معرکه شدن. بعضی در اینجا مطلبی غریبه به این نقل میکنن، میگن قرائن نشان میدهد که بعد از اون ماجرای بریدن دست ها زنان مصر حقا به زلیخا دادن، آمدن دوربر یوسف رو داده کن. یوسف تو چرا تسلیم زلیخا نمیشی؟ تو هم جوانی، تو هم دل داری، تو از زیبایی زلیخا لذت نمیبری. از این برای حرفا شروع کردن. یه در دیدن در دل این جوان با ایمان با عفت محکم مثل کوه ایستاده اثر نمی کنی. بعضی آمدن گفتن یه عده دیگه، خب یوسف میرم اهل جمال و زیبایی نباشی، اینها نفهمی از اینها چیزی سردن نیاری، ولی بالاخره زلیخا ملکه مصره، قدرت این مملکت دستونه. ملکه ها خیلی وقتا حاکمان واقعی بودن، چون حکومت میکردن در کسی که او حکومت بر مملکت میکرد، حکومت بر شاه میکردن دیگه. حاکم واقعی اینه. اگر با این کنار بیاری هر مقامی میخوای بهت میدن، بهت نمیخواد یه غلام یه عبد برسه به هر مقام. اینم وسوسه های گروه دوم. گروه سوم آمدن، دیرم جمال زیبایی در تو اثر نذاره، دیرم در مقام مقابل مقام قصه ها تو اهمیتی قائل نباشی. ولی بدان این زلیخا زن خطرناکی، اگر اون دنده هم افتاد پدر آدم در میاره، زندان بیانداز و زیر شکنجه نابودت میکنه. بیا بر جوانیت رحم، بیا بر جانت رحم. یدعوننی الی، این سیره جمع ممکنه اشاره به این مطالب سربسته ای باشد که ما در یک کلمه یدعوننی میخونیم. همه آمدن تشویق، همه آمدن دعوت. یوسف در مقابل همه اینا قال رب السجن و احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان با تمام شرایط و مشکلاتش، با تمام شکنجه هاش برای من راحت. اگر امر دائر بین این باشه که روح انسان در زندان باشه یا جسمش، کدام زندان باشه؟ جسم انسان زندان باشه، روحش آزاد باشه. اینا میخوان روح من رو زندان بکشن، اینا میخوان من رو بدبخت و بیچاره در تمام عمر کنن. گاهی میشود لحظه های سرنوشت ساز یه ساعته، یه دقیقه نیست. اگر در همون یه دقیقه انسان خودش حفظ بکند، یه عمر خوشبخت. اگر در همون یه دقیقه خودش رو ببازد، یه عمر بدبخت. لحظه های سرنوشت یه دقیقه، دو دقیقه، نیم ساعته، یه ساعته، یه روز. در لحظات بیدار باش. شب قبل یه شبه، مقدرات همش در یه شب تمام میشه. گاهی هم مقدرات و عمر انسان در یه ساعت تعیین میشود. بیدار باش. اما آیه بعد هم خلاصه کنم، این است که وقتی یوسف، واقعا هم داستان یوسف از اون داستان هاست که اگر آدم هر چیوش دقت کنیم از سوال تازهی کشد. بعد از آنی که یوسف از زندان آزاد میخواست بشه، بعد از اون ماجرای خواب، سفارش کرد به رسول ملک مصر، برو پیش ملک و بفرست سراغ اون زنهایی که اون روز در اون مجلس بودن و بپرسد آیا من آلوده بودم یا زلیخا. چون زلیخا متهم کرده بود یوسف آلوده و به جرم پاکی به زندان بود. راهی هم بیگناهی گناه کمی نیست در یه محیط آلوده. بسیار به تسأل هم ما بال نصرت اللتی لاتی قطع نهیدیهون، به بزرگان چرا دستاشونو بریدن. ملک مصر استاد دنبال زنها، عبارت قرآن تعبیر ببینید چیه. ما خطب کن ادرا و تن نیوسف ان نفس را و تن سیغه جمعه، یعنی همه شما زنانی که تو اون مجلس بودید یوسف رو دعوت به خویشتن کردید. یه چیزی فراتر میشه، معلوم میشه بعدن بقیه زنان رقیب زلیخا در امر یوسف شدن. ادراوتن یوسف ان نفسه. حالا چقدر انسان میخواد در مقابل این همه زنان پرستار زیبا مصر در کار خودشون مقاومت کنه در مقابل همه تهدیدها؟ این مقام افتاده، این احسن القصص، این داستان یوسف بهترین داستان ها. باید با دقت بخونن، جوان ها با دقت بخونن، بیاندیشن، فکر کنن، لحظه های سرنوشت ساز رو در زندگی خودشون فراموش نکنن و ببینید یوسف به چه مقامی رسید بر اثر اون پاکی و تقوا. عزیز مصر شد، از عزیز بالاتر ملک مصر شد، در حالی که اگر یه سال هوسرانی میکرد یک غلام پست درمانده بود، مقام نبوتش هم گرفته میشد. خب دو جمله هم من در باره قدس بگویم. خوشوقت شدیم که امروز برادرمون آقای باقری هم آمدند و الحمدلله در سایه اون مولایشون امام حسین و امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا واقعا ما معتقدیم به این مسائل. کسانی که بر در این درگاه خدمت کنند در حوادث هم حفظشون میکنند. حساب حساب روشنی هست. در حال من چند جمله بگویم از قدس، بعدا هم ایشان ما رو بهره‌مند میکنن از توسلشون. و اما فردا روز قدس است، روز بیت المقدس. بیت المقدس کجاست؟ قبله اول مسلمانان است. بیش از 13 سال پیغمبر رو به سوی این قبله نماز، بعدا وارد شدن در مدینه و بعد از هجرت قبله روی مسابقی پرد شد و قبله همیشگی تعیین شد. بیت المقدس تنها قبله اول مسلمانان نیست، کانون انبیاء و اولیاء، بسیاری از پیغمبران خدا از این سرزمین مقدس قیام کرده. اصلا سرزمین بیت المقدس و شام سرزمین انبیاء و اولیاء، هیچ جای دنیا اینقدر پیغمبر پرورش نداره. ارض مقدسه، ارض مبارکه، ادخلوا الارض المقدسه الذي باركنا فيها، سرزمین مبارک، خیلی سرزمین محترم. از همه اینها گذشته برای ما مسلمان های میراث مهمه. دشمنان اسلام مسیحیان جنگ های صلیبی راه انداختن بیت المقدس از مسلمان ها بگیرن. جنگ های صلیبی بزرگترین جنگ در طول تاریخ بشر است. از یک جنگ، این جنگ 200 سال طول کشید، نه 20 سال، نه 8 سال، 200 سال. یعنی چندی نسل آمدند و رفتند و این جنگ آتشش روشن بود. یه طرف جنگ تمام اروپا، سلاطین اروپا به فرمان پاپ دست به دست هم دادم، همه نیروهای موجود در تمام کشورهای اروپایی رو بسیج کرد برای گرفتن چی؟ بیت المقدس. گفتن سرزمین حضرت مسیح است و زیارتگاه ما مخصوص ما، در حالی که مسلمان ها مانع از زیارت اونها نبودن، اما میخواستن مخصوص خودشان کنن. 200 سال جنگیدن، میلیون ها کشته و مجروح دادن، راهی گرفتن راهی پس دادن، راهی گرفتن راهی پس دادن. سرانجام در زمان صلاح الدین ایوبی برای آخرین بار بیت المقدس پاکسازی شد، ارتش صلیبی بیرون رانده شد و پرچم اسلام بالای بیت المقدس زده شد و دیگه صلیبی ها قطع امید کردن. ما 200 سال برای حفظ این مرکز جنگیدیم و شهید، ولی چه ساده آمدن گرفتن. ای وای بر ما، اگر مسلمانان همیشه روزه بیت المقدس رو بخوانند و عشق بریزن سزاوار است. در جنگ 6 روزه، در 6 روز میراث 200 سال از دست. و این روزه نداره، اشک ریختن نداره. چرا؟ خیلی چرا اینجا هست، یه دنیا بحث بارد اون من نمیتونم بشم. چرا؟ دلائل زیادی داره. دلائلش هر چه بود، میراث 200 سال خونه های شهیدان شش روزه داریم. حالا آمدیم بیدار بشیم، میخوام بگیریم روز قدس فلسفه زنده کردن این کانونه، باز پس گرفتن قبله اول اسلام، میراث 200 ساله خونه های شهیدان مسلمان از چنگال غاصبان اشغالگر. کسانی که از اون طرف دنیا آمدن اینجا رو غصب کردن، صاحبان اصلی رو بیرون روندن. کاش یه حکومت سالمی تشکیل داده بودن در اینجا که غصب کردن، مرکزی درست کردن برای توطئه در کل منطقه. اسرائیل یعنی سکوی پرورش آمریکا و روسیه و کشورهای استعمار، سکوی پرش. هر جنایتی میخوان بکنه از طریق اسرائیل میکنن، مهار کردن منطقه رو، منطقه بسیار پرثروت و منطقه بسیار مهم از نظر سوق‌الجیشی. حالا مسلمان ها باید چاره ندارن، قربانی باید بدن اینجا رو بگیرن. این لکه ننگ را از دامان اسلام و بیت المقدس بشویم. فردا زنده کننده این خاطره است. مسلمان ها فریاد می کشن، دست به دست هم بدهن برای باز پس گردندن این سرزمین مقدس و محو این کانون جنایت و فساد اسرائیل. و امسال یک درخشندگی خاصی دارد، روز قدس. و این سالی است که جوانان فلسطینی رسما وارد میدان شده، اونم نه با شعار عربیت بلکه با شعار اسلام و قرآن. زمین تا آسمان بین این دو شعار فرق است. با شعار اسلام وارد این سرزمین شده، قربانی دادن میدن. چه قربانی ها؟ در یک مبارزه و جهاد نابرابر گرفتار، سران دولت های اسلامی هم نشستند و تماشا میکنند، جلسه تشکیل میدن، تقدیر میکنن، محکوم میکنن. از این حرف های علکی که هیچی به جایی نمیرسند، باید در کنار جوانان فلسطینی ایستاد و این سرزمین رو از لوس وجود صهیونیست انشاءالله پاک کرد. و این ابتکاری که در کشور ما شروع شده بعد از انقلاب، که آخرین روز جمعه ماه رمضان روز بیت المقدس است، عجب ابتکار جالبی است که سال به سال دامنش گسترده تر می شود. خدایا به عظمت اسلام و قرآن و به عظمت بیت المقدس و کعبه قسمت می دهیم. این سرزمین های مقدس، کعبه و بیت المقدس رو از لوس وجود اجانب و دست نشانده های اونها پاک و پاکیزه بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، ما فتح کنیم مسجد الاقصا را، آزاد کنیم یثرب و بدها را، آنقدر بجنگیم که این را علا این تیرگی های شب خاموشی صحرا زمین ها آسمان ها کهکشان ها دوست سر تا پا ببینید از دل بشکسته آوای که می آید که نزدیک است بنیاد فلک را برکند از جا کدام افتاد از پایی به خاک تیره افتاده که گویی خاک معشوق است و چون عاشقی شیدا به پای نخلهای کوفه اشک کیس می ریزد که نخلستان دهد از اشک او شیرین ترین خرما شبی در تیرگی پویا شدم آهسته آهسته چون خلوت نشینه دامن شب را کنم پیدا به ناگه در مناجات و نوای عاشقی دیدم امیر مؤمنان را محض ذات خالق یکتا و خشمت کنده بر اعضای دنیا لرزه و گوید که ای دنیا چه خواهی از علی عالی اعلا محل پوسیده دامت را به زیر چنگل شاهین میفشان دانه های پوچ خود را جانب عنقا من از آغاز عمر خود طلاق دائمت گفتم ز چشمم دورتر شو قرمی ز چشمم دورتر شو دور قرمی غیری ای دنیا ای دنیا شب جمعه است و شب جمعه آخر ماه مبارم موفق نشدم من در این ایام مبارک عرض ادبی به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علیه السلام از بزرگواری و عنایات خداوند متعال و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استاد بزرگوارمون و شما محبین و دوستان امیر المومنین امروز هم اجازه میخوام توسل به اول مظلوم عالم امیر المومنین علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن عمر زیادی رو از خدا خواستم برا مظلومی علی گریه کنم مولا من از آغاز عمر خود طلاق دائمت گفتم با دنیا داره عفت میزنه مولا به چشمم دورتر شد دور قد خیری قرری غیری ای دنیا اگر با حلقه های آتشینم سخت بر بسته کشانندم به صحراها و روی صخره سما به جرم این که گیرم دانه ای را از دم موری نشاید این عمل از راست مردی چون علی اصلا مگه دنیا میتونه علی رو فریب بده علی مرتضا و رنج بر بیچارگان هرگز امیر مومنان و ظلم بر افتادگان هاشا ز من مخفی مکن دنیا تو خود این نکته میدانی که این دنیا زندان و علی زندانی دنیا که این دنیا زندان و علی زندانی دنیا چه شبایی که نان دادم به ساحلها و بشنیدم که میگفتن یارب از علی برگیر داد ما نه آن ساحل مرا بشناخ در آغوش تاریکی نه من در نزد او کردم برایش نام خود افشا تو هم دنیا تو هم دنیا تو آن ساحل مرا نشناختی هرگز چه خون کردی دل زار مرا پیوسته بی پروا آماده این امروز به قدر نیاز حاجتتون حوائجتون رو مد نظر بگیم دنیا تو بین دشمنان دست به توانان